ساختار بدن در حالت روح تاثیرگذار هست. بدن ما بخشی از نفس ماست، شأنی از شئون نفس ما هستش و رابطهشون مثل رابطه آب و استکان نیست که بگیم این روح توی بدن هست، یک تعلق هست.
اگر رابطه بین روح و تن رو بخوایم یک مثال شفاف بزنیم، مثل رابطه لباس هست و تن. مثل اینکه اگر یک لباس گرمی بپوشیم بدنمون گرم میشه، اگر لباسی سرد بپوشیم بدنمون سرد میشه و برعکس. اگر تن ما گرم باشه لباسمون هم گرم میکنه، اگر تنمون تر باشه لباسمون تر میشه، وقتی که ما عرق میکنیم لباسمون تر میشه. پس یک رابطه متقابلی بین روح و جسم وجود داره. روح میتونه روی تن اثر بگذاره و تن هم میتونه روی روح اثر بذاره، ولی به هر حال ستون اصلی تنه. تن هست که از خودش میتونه روح لطیفی تولید بکنه، میتونه روح کثیفی تولید بکنه و این روح رو بر تن خودش به شکل لباس نگه داره و اون روح دوباره اذیتش بکنه. از اینجا میخوام نتیجه بگیریم که تن به عنوان خلق روح درست میکنه. روح زمینه بروز رفتارها رو پدید میاره و رفتارها میشوند خلق.
تن خلق است، روح زمینه ساز خلق.
شما کیفیت بدنتون اگر تعادل بهداشتی داشته باشه نفس راحت تره. وقتی تعادلش به هم میخوره چی شروع میشه در نفس؟ بیقراری، ناراحتی، استراب، دلشوره، بی‌حوصلگی و عصبانیت. دیگه چی؟ درد. نفس دیگه، نفس درد رو احساس میکنه. چرا این درد ایجاد میشه؟ میگه بدن تعادلش به هم خورده. یعنی برای بدن، برای روح تعادل بدن، ساختار بدن مهم هست که این روح به کدوم بدن تعلق بگیره. یه بدن مریض یا یه بدن چی؟ سالم. برای همین هم شما وقتی میدید ورزش میکنید میبینید که بعد از ساعتها ورزش، که مثلا تو طول هفته ساعتها ورزش انجام میدید، نوع نگاهتون به زندگی، به ماجرا فرق میکنه تا زمانی که ورزش نمیکنید. بسیاری از مشکلات روانی و روحی با ورزش حل میشه.
من وقتی که غذای لطیف میخورم، خلط لطیف در تنم تولید میشه، خلط لطیف روح منو لطیف میکنه، پس برابری میخندم شادم. اگر مثلا دو خوردم، گوشت گاو و گوساله خوردم، خلط کثیف در تنم داره که خلط کثیف روح کثیف درست میکنه، پس غم زده و افسرده هستم. پس اخلاقیات تابع روحیاتن، روحیات تابع غذاها و مزاجها و خلقیاتن. یک کلام، اگر میخواییم جامعه رو با تربیت بار بیاریم، باید غذای لطیف و حلال و طیب بهش بخورانیم.
ما از نظر ساختاری وضعیتمون به این گونه نیست که یک جسم داشته باشیم یک روح، بلکه خود جسم هم شأنی و مرتبه از نفس ما هستش و اساساً نفسی که در ما به وجود میاد، نفخه‌ای که از خداوند تبارک و تعالی در ما دمیده میشه، حدوثش و به وجود آمدنش و پایه و مبنایش جسمانیست. یعنی این نطفه‌ای که در رحم مادر به وجود میاد، ارتقاءش و کمالش به گونه‌ای هست که در مرتبه‌ای یک ظهور روحانی و یک دریافت روحانی پیدا می‌کنه و تعلقش به این جسم یک تعلق به شأنی از شؤون خودش هست. یعنی دو تا چیز دیگه نمیشه، یک حقیقت واحدی است که دارای مراتبی هست که عبارت است از ماده، جسم و روحی که این ماده بهش تعلق داره. برابر این برای نفس مهم هست که در چه بدنی و در چه روحی ظهور پیدا بکنه. خصوصیت های بدنی یک شخص تأثیرگذاری مستقیم در نفس داره. شما این رو در همه ارتباطات فیزیکی خودتون هم احساس میکنید. ما ده ها و صد ها ارتباط فیزیکی داریم که آزاردهنده یا لذت بخش هست برای ما. با اینکه بدن این ارتباط رو برقرار میکنه، اما اثرش در کجاست؟ در نفس، در همون روح یا نفس. بنابراین اساساً تا زمانی که این نفس در دنیا هست، از اینجا هم که بره، چون باز بدن برزخی داره، همینطور هستش. شما تو خوابتونم که بدن دارید، بدن برزخی دارید، اون بدن با این بدن که دیگه تو خواب کاری ندارید اصلا شما، چون وقتی خوابتون میبره کاملا از این بدن چی هستید؟ غافلید. و اون بدن هم که باز به نفس شما و نفس شما به اون تعلق داره، برای اونم هر اتفاقی بیفته در شما تأثیر میذاره، چه اتفاقات لذت بخش، اتفاقات دردآور، فرقی نمیکنه. بنابراین خود این تعلق یک تعلق وجودی هست. شما یه پوست از ناخونتون، از پایین ناخونتون بخواد کنده بشه، این احساس درد میکنید به شدت، و این درد تا عمق وجود شما میره. اشیایی هم که شما باشون ارتباط برقرار میکنید از طریق حس همین جور هستند. یعنی در روح ما، در نفس ما این تأثیر رو میگذارند. خب ما نفسمون دارای شأنی بدنی است که این بدن ترکیباتی داره از همین موادی که تا به حال کشف شده. آهن داره، روی داره، مس داره، کلسیم داره، فسفر داره، هر چی که هست. ساختار بدن در حالت روح تاثیرگذار هست. شما خواب، چون نفس که خواب نداره، میدونید که دیگه نفس بیداره، مظهر خداست، همونطور که لا تأخذ و حسنتون ولا نوم. هیچ وقت خداوند چرت نمیزنه و خوابش نمیاد. نفس انسان هم مظهر خداست. نفس انسان چرت نداره، خواب نداره. شما برای همین وقتی میخوابید، بدن شما میخوابه، نفس شما خواب میمشغول کار خودش هست، مسیر خودشو داره میره، دریافت ها، صادرات، واردات، همه اینها رو داره. نفس هیچ وقت حتی تو کما یا بیهوشی هم بیکار نیست، او خواب نداره. بدن شما هست که کم میاره، خستگی داره، احتیاج به چی پیدا میکنه؟ احتیاج به استراحت داره. لذا اونهایی که پرخواب هستن نفسشون رو کاری نمیکنن. شما مثلا میریم یه من پرخوابی دارم، دکتر میگه مثلا فرض فرمایید که قدرت شما نامیزونه، مثلا کبد شما تنبل هست، کبد رو فعالش میکنن، خواب شما کم میشه. کسی پرخوابی داره یا قدرت شما رو دستکاری میکنن که اون اتفاقات دیگه میفته. بنابراین جسمیات، مادیات و ارتباط نفس با مواد در حالت او تاثیرگذاره. شما وقتی خوابتون میاد بی‌حوصله‌اید، کلافه‌اید. از خواب خدمتتون که دریافتاتون هم دریافتای جدی نیست. وقتی خوابتون میگیره بعضیا به موقع خواب عصبانی میشن. بچه کوچیکا دیدید وقتی خوابشون میاد چیکار میکنن؟ نوزادا گریه میکنن، اصلا همینجوری هی بی‌قراری و گریه میکنه تا بخوابه. بزرگتر هم همینطور هستن، وقتی دیگه خیلی کلاغ خوابشون میاد این حالت بهشون دست میده. یا وقتی که بدن کم، غذاش کمه، گرسنه که هستید، انسان کلافگی داره، موقع گرسنگی کلافگی داره، و موقع تشنگی همینطور، موقع درد همینطور، و هر زمان دیگری. پس این نکته فوق‌العاده مهم است که نفس ما، بدن ما بخشی از نفس ماست، شأنی از شؤون نفس ما هستش، و رابطهشون مثل رابطه این آب و استکان نیست که بگیم این روح توی بدن هست، یک تعلق هست. نفس میدونید که توی بدن نیست، یا نفس توی بدن نیست، یعنی بدن رو اگه بشکافی نفسی درش وجود نداره. نفس نه توی بدنه و نه بیرون بدنه، این یادمون نره. چرا؟ چون نفس مجرده، حالت فیزیکی نداره که بخواد رابطه خروج و دخول داشته باشه اصلا با چیزی، بلکه این یک صرفا یک تعلق هستش. یک چی؟ تعلق هستش. خب مثل خیلی از تعلقات دیگه، شما وقتی که یه نفر رو دوست دارید، این دوست داشتن یک حقیقت مؤثر هست در نهاد شما. میدونی دوستش داری، میدونی بهش تعلق داری، یا میدونی بدت میاد ازش، متنفری. اما این کینه بیرون شما یا توی شما نیستش. توجه فرمودی؟ شما کیفیت بدنتون اگر تعادل بهداشتی داشته باشه، نفس راحت تره. وقتی تعادلش به هم میخوره چی شروع میشه در نفس؟ بیقراری، ناراحتی، استراب، دلشوره، بی‌حوصلگی و عصبانیت. دیگه چی؟ درد. شما درد مال چیه؟ درد مال بدنه یا مال روحه؟ نفسه دیگه. نفس درد رو احساس میکنه. چرا این درد ایجاد میشه؟ میگه آقا بدن تعادلش به هم خورده. یعنی برای بدن، برای روح، تعادل بدن، ساختار بدن مهم هست که این روح به کدوم بدن تعلق بگیره، یه بدن مریض یا یه بدن چی؟ سالم. برای همین هم شما وقتی میدید ورزش میکنید، میبینید که بعد از ساعتها ورزش، که مثلا تو طول هفته ساعتها ورزش انجام میدید، نوع نگاهتون به زندگی، به ماجرا فرق میکنه تا زمانی که ورزش نمیکنید. بسیاری از مشکلات روانی و روحی با ورزش حل میشه. یکی ورزش میکنه، نشاطش، قدرتش، طریق برخوردش، انبساطش، امیدش، اصلا همه چی، نوع نگاهش کلا فرق میکنه. شما حتی موقعی که تو خونه 5 دقیقه ورزش بکنید، 5 دقیقه، 5 دقیقه که عضلاتتون درگیر بشه باهاش، خستتون بکنه، بعد میبینید که بلافاصله بعد از این 5 دقیقه به یه نشاط میرسید. این حالت نشاط مال کجاست؟ نفس هستش. بنابراین در بحث غم و حزن، یکی از مسائل پایه‌ای و مهم مسئله کیفیت جسم و چیزهایی هست که جسم دریافت میکنه. خود جسم با ورزش، با تغذیه سالم بسیار مؤثر هست در نشاط انسان، شادابی انسان، شاد بودن انسان. و حالا این جسم که خودش کیفیتش، موادش، ترکیبش تاثیرگذار هست، گفتم شما مثلا اگر روی کم بیارید یا کم خونی داشته باشید بی‌حوصله میشید، یا تیروید شما وقتی که اضافه ترشح بکنه پرکار باشه یا کم کار باشه، بازتابهای روانی داره در وجود شما، شما باید به تیرویدتون تنظیم بکنید، یعنی که خیلی از اون مسائل حله. یا هورمون‌هایی هست که الان توی روانپزشکا بیشتر باش سر و کار دارن، اینها اگه ترشح نشه شخص دائما استراب شبانه داره، شخص کابوس شبانه میبینه و دائما ترس از مردن میاد سراغش، برای هر حادثه ای استراب داره. روانشناس ممکن از یه جهاتی به این قدرت هایی بده که بر کل بدن غلبه بکنه. گاهی وقتا روح اونقدر قدرت داره که به بدنی هم که مریض هست و به طور طبیعی اگه این بدن مال کسی دیگه بود، اون رو کاملا شاید به خودکشی هم میرسون، یه روح قدرتمند غلبه ممکنه بکنه بر شرایط بدنی خودش. اما به طور طبیعی اینجوری نیست. به طور طبیعی مردم همه خب عادی دارن زندگیشون میکنن. شما باید یه کسی که مثلا کابوس های شبانه داره، ترس و دلهوره از مردن داره و این مربوط به ایمانش نیست، میگه من آدم مؤمنی هستم، برای مردنم آمادم، برای جهاد آمادم، ولی همش این استرابه هست، این ترسه هستش، این باید چند تا ماده رو بخوره، یه چند تا قرص هست، چند تا دارو هست که باید استفاده بکنه و بزنه تا اون بخشی که تو مغز کمبود داره، کمبودش چی بشه؟ برطرف بشه. برای این داشتن یه تغذیه سالم فوق‌العاده در نشاط یا غم افراد تاثیرگذار هستش. این تغذیه سالم، میوه ها، سبزیجات متنوع، این خیلی مهم هستش که برای همین هم مستحب هستش انسان همیشه از میوه ها و چیزهایی که خدا خلق کرده همیشه حداقل یک بار استفاده بکنه، چون اینا همشون برای بدن لازم بوده که خلق شده. مثلا ما کلم همیشه مثلا کلم سفید میخوریم، خب کلم بنفش هم بخور، ببینیم کلم بنفش مثلا سفت یا تلخ ممکنه باشه. خب ببین این گرفتاری ما تو قید مزه و شهوت و شکم درد سرساز میشه برای ما. آقا الان 5 نوع کاهو داریم، متنوع بخور کاهوها رو، چون ما نباید دنبال این باشیم که خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد، اصلا میل ما مهم نیست، مهم ضرورت و نیاز چیه؟ بدنه. الان بعضیا تا دم مرگ میرن داروشون این است که چند تا چیز تلخ بخورن، چند تا ماده تلخ، مثلا مثل بادام تلخ، شما رو بادام تلخ داریم، بادام شیرین هم داریم. بعضی از مریضی‌ها رو که شما میرید طبیب میگه چیه بادام چی استفاده کن؟ روغن بادام تلخ. بعضی میگه روغن بادام شیرین. این تلخی خیلی مؤثره برای بدن. یه کسی که خودخواه شهوت داره میگه این مثلا خیار تلخ بود، یا مثلا این فرض بادام تلخه، نه همین رو بخور. تلخی خوردنش یه لزومی داره برای بدن. این تلخی مشکلاتی رو حل میکنه، دردهایی رو برطرف میکنه. اینجوری نیست که اگه خدا مثلا خلقتش نقص داشته باشه تلخ آفیده، چون تلخی یکی از مزه خاص و لازم هست که ما چیز تلخ بخوریم. مثل رنگ های میوه هاست، رنگ های سبزیجات هست. شما مثلا فرض فرمایید که فلفل دلمه‌ای دارید، نارنجی دارید، زرد دارید، سبز دارید، باید حتما رنگاشو استفاده بکنه انسان. به این شکل هست. شما وقتی که یه ماده رو میخورید، مغز از اون ماده حافظه تشکیل میده. یعنی این خورده شده، شما وقتی میگم فلان چیز رنگش، بوش، مزهشو دارید، هر وقت که بدن احتیاج پیدا بکنه خاطره زنده میشه، یادآوری میکنه و طبق سیستم هوس شما رو یادآوری میکنه. مثل که شما فرض فهمید الان توی مثلا زمستونه، هوس یه میوه چی میکنید؟ تابستونی میکنید. این یه هوس فقط نیست از اون هوسایی که میگن هوس مثلا حالا بده، نه، این حتما بدنت نیاز داره به یه ماده ای توی اون میوه. ها، شاید خود اون میوه مقصود نیست، ولی چون تو حافظت همینو داره، همونو به یادت میاندازه. میری میخوری و نیاز تامین میشه و مشکلت هم چی میشه؟ برطرف میشه. هوس‌ها همیشه بد نیستن، نباید بهشون احترام بذاریم. در مرد معنوی هم همینطوره. اینکه مثلا شما فرض ما توصیه‌مون توی بحث معرفت نفس اینه، شما مفاتیح رو حتما، دعاها رو حداقل یه بار آدم بخونه با ترجمه، ها نه عربی، عربیش که فایده نداره وقتی من نمیفهمم. فارسی ها چون می تبدیل میشه به داروها توی نفس انسان. بعد هر وقت که نفس انسان کم بود پیدا میکنه، شما الان متوجه میشی من یه دونه مثلا آل یاسین بخونم واقعا سر حال میام. یه موقع میبینی اصلا حس آل یاسین رو چیه ندارید. مثل اینکه الان مثلا بگن شب فرض فرمایید خورشت بادمجو میبینی مثلا نمیتونم بخورم، ها، و اگه شب مثلا بگن فرض فرمایید خورشت قیمه میخوریم. درست شد؟ مفاتیح، سوره ها هم همینطور هستش. دعاها، همه کلام خوراک های خیالی، وهمی، عقلی و فوق عقلی همین تنوع رو داره، به شرطی که سالم و حلال باشه، پاک باشه. شما در مفاتیح دعای خطی دارید، دعای پنج خطی دارید، دعای 10 صفحه‌ای 20 صفحه‌ای هم دارید. وقتی یه نفر نیاز پیدا میکنه به یه ارتباط، چون تنوع داره و از انواع و اقسام ارتباطات آگاه هست، انتخاب میکنه که الان از کدوم ارتباط برای ما برای طبیعه چیکار کنه، استفاده کنه. مثل موقعی است که دلت برای یه نفر تنگ میشه، وقتی دلت برای یه نفر تنگ میشه، این نفس شماست که تعیین میکنه که الان دلتنگی تو با این آدم چجوری تعیین کنی. یه پیامک کافیه؟ ها؟ میگه یه پیامک میدی بعد تخلیه میشی، اونم یه پیامک به شما میده تمام میشه دیگه، واقعا دوتایتون تخلیه میشید. یه موقع میگی نه پیامک کافی نیست، بلکه باید چیکار کنی؟ صحبت کنیم با هم دیگه، زنگ میزنی صحبت میکنی. حتی دقایق صحبت هم نفس شما خودش خود به خود چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه، تعیین میکنه. گاهی وقتا میگه نه دیگه اصلا کار از کار گذشته و دیگه به پیامک و ملاقات این چیزا نیستش، پیام تلفنی ملاقات باید بشه. گاهی وقتا مسائل هنری همینطوری است، گاهی وقتا موسیقی ها همینطور است. یه کسی که از مثلا موسیقی های خوب فطری یا عقلانی برخوردار هست، گاهی وقتا از اینا استفاده میکنه. میبینی مثلا من الان فرض بفرمایید که یه روزه میتونه من رو تکون بده. روزه هم یه نوع موسیقیه دیگه، یه نوع مداحی، یه نوع روزه، یا یه حرم، حتی حرم ها اینجوری هست. شما الان مثلا بهت میگم خب بریم مثلا حرم امامزاده صالح، میگه خب من تو طول هفته دو سه بار میرم، ولی الان یه حرم حضرت عبدالعظیم میچسبه، یه حرم حضرت معصومه یه جور دیگه است، امام رضا یه جور دیگه است. الان من مثلا ماهی یه بار امام رضا رو میرم، ولی الان واقعا من باید یه شاه چراغ برم، میدونید، یه شاه چراغ برم. در همه مسائل، چه فطریات یعنی فوق عقلی ها، چه عقلانی ها، چه وهمی ها، این مسئله جاری است.